بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. تنده. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث هفته گذشته درباره اشکالها یا استدلالهایی بود که برای تحلیل ربا آورده بودند. دو تا دلیل در هفته گذشته عرض کردم و جوابش رو دادم. دلیل سومی که آورده شده، گفته شده اون ربایی حرام است که استهلاکی باشد، کسی احتیاج به پول داشته باشد برای مصرفش، برای زندگی ضروریش، در خرج و مخارج روزانه اش، در جهازیه دخترش، در زن گرفتن برای پسرش گیر باشد. پول میگیرد به طور ربا. گفته است این ربا حرام است و به او گفته است ربای استهلاکی، یعنی ربایی که برای پولی میگیرد که اون پول از بین میرود. ربا رو میدهد، پولی میگیرد و ربوی که اون پول رو صرف زندگیش میکنه. گفته است اما اگر ربای تولیدی شد مانعی نداره، یعنی پول میگیرد به کار میاندازد، از اون پولی که گرفته است ربوی اون پول را سرمایه می کند، باش تجارت می کند، دامداری می کند، زراعت می کند و بالاخره از اون پول در می آورد. گفته است اگر پول گرفت برای این که سرمایه کند، ربا گرفتن از این پول مانعی ندارد که اسم او را در اقتصاد گذاشتن ربای تولیدی. ربای استقلالیش هم گفتن. دلیل این آقا چی میگوید؟ آیات و روایتی که اون وقت نازل شده وارد شده در ربای استهلاکی بوده است، یعنی مثلا در وقت نزول قرآن مردم احتیاج به پول داشتن برای اینکه چرخ زندگی رو بچرخانند، بگردانند. می رفتن پیش متمولین اون روز، پول می گرفتن، ربا می دادن. آیه شریفه آمد که ربا نخورید. می گفتن که تجارت می کنیم، ربا نمی خوریم، فرقی نمی کند. چه فرقی است بین ربا و بین تجارت؟ آیه شریفه اومد که احل الله البیع حرم الربا. یا آیه شریفه با اون تنتراق فرمود که ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. همچنین در زمان ائمه علیهم السلام، این روایاتی که با این تشدید آمده، اینا همه مربوط به ربای استهلاکی است. اون زمان وضع مردم خوب نبود، یه دسته بودن پولدار بودن و اینها کارشون ربا خوردن بود و این بیچاره کارگر می رفت 1000 تومن می گرفت، به 1100 تومن، بعض اوقات هم این 1100 تومن کار رو می کشون به اونجا که نه هستیش رو می داد، خودشم می داد. و این رباست که حرامه، ربای فاحش، ربای استهلاکی. و اما در مثل این زمان که آقا 1 میلیون از بانک میگیره برای اینکه کاسبی کند، تجارت کند و خودش هم یکی از متمولینه، خب 1 میلیون از بانک میگیره، از این 1 میلیون 100 هزار تومان در میاره، 10 هزار تومانش هم بدهد به بانک. گفته این که در اون زمان نبوده. پس آیات و روایات ناظر است به اون زمان. توجه کن، روایات و آیات ناظر است به همون ربای در اون زمان، یعنی به ربای استهلاکی. و اون زمان ربای تولیدی نبوده است. چون ربای تولیدی نبوده است، پس احل الله البیع حرم الربا، یا درهم و ربن عند الله اشد من 70 زنیه به ذات محرم فی بیت الله الحرام. در اون زمان که ربای تولیدی نبوده که این روایت ناظر به او باشه، این روایت ناظر به همون ربای استهلاکی اون زمان بوده. که این آقا میگه که آقا ربا خوردن اون زمان بوده، بهش میگفتن ربا خور ربا نخور. میگفت چه فرقی میکنه با کاسبی؟ من میخوام کاسبی کنم. خب کاسبه چجور یه چیزی رو میخره 10 تومن میفروشه 12 تومن؟ منم 10 تومن میدم قرض، 12 تومن میگیرم. اینجور جواب میده. آیه اومد که احل الله البیع حرم الربا، و این آیه مربوط به ربایی است که اون زمان بوده. اون زمان ربای چی می‌خورده؟ ربای استهلاکی. یعنی فقیر بیچاره میرفت ربا میگرفت و بعد برای اعاشه زندگیش، نه برای تجارت، نه برای کاسبی. آیه شریفه اومد این احل الله به حرم الربا ناظر است به اون ربایی که اون زمانها مشهور بوده. حالا این احل الله به حرم الربا چه ربطی به بحث ما داره که شما اشکال میکنید، تکرارم میکنید رو؟ تجارت از طرف اون عزیزم، نه از طرف این. ربای تولیدی یعنی یه کسی، یه کاسبی از بانک پول بگیره، اون کاسبه تولید بکنه، نه اون بانک تولید بکنه. مثل که هنوز با این تکرار نتونستم بفهمونم. ببینی این آقا میگه که ربا دادن دو قسمه، نه ربا خوردن. ربا خوردن یه قسمه و اون این است که یه کسی پولش میده و 100 تومن میده 110 تومن میگیره. خب این ربا خوردنه. احل الله البيع حرم الربا، خوب میگه حرام، الا اینکه اون کسی که ربا میده نه ربا میخوره، اون دو جور، برای دو جور پول میگیرد، برای دو چیز پول میگیرد. گاهی پول میگیرد برای اعاشه زندگیش، برای روزمره. گفتم میخواد دختر شوهر بده، با این زمان فعلی خب نمیشه، مجبوره بره 100,000 تومان پول بگیره دختر شوهر بده. وقتی 100,000 تومان رو گرفت، 10 روز بعدش تو بازار این 100,000 تومان هلاک میشه، از بین میره. یعنی یه دست ظرف و یه رخت خواب و نمیدونم یه چی 100,000 تومان رفته تو بازار، برگشته 100,000 تومان دیگه لازم داره. لذا دو دفعه تو این بانک، تو اون بانک، به این که آقا ما کم آوردیم 100,000 تومان دیگه هم بده. ربای استهلاکی میگه اون ربا در اون زمان این جورها بوده. اما یه ربا دادن دیگه هم، نه ربا خوردن که این آقا باز اشتباه میکنه، یه ربا دادن دیگه هم داریم، ربای تولیدی. یعنی پول میگیرد برای این که کاسبی کنه، سرمایه قرار بده. میره پیش یه کسی میگه 100,000 تومان بده، ما بیکاریم کاسبی کنیم. این 100,000 تومان رو سرمایه قرار میده و از سرمایه 100,000 تومان 10,000 تومان در میاره. خب 5,000 تومانش هم بده به او. این ربا حرام نی. ربا دادن اینجوری، ربا گرفتن اینجوری که پول را ربا دهنده، نه ربا خورنده، ربا دهنده نه ربا خورنده، ربا دهنده تو کاسبی بندازه، سرمایه بکند، گفته است که این ربا دیگه حرام نیست. دلیل این آقا چیه؟ گفته برای اینکه اون زمان رباها همه استهلاکی بوده نه تولیدی. این استدلال. از نظر فن تفسیری، از نظر فن اصولی، اگر بخوایم این حرف این آقا را درستش کنیم، همونی که بعضی گفتن شأن و نزول خصوصیت داره. این آقایی را بخواد بگه مورد خصوصیت داره. اگر آیه ای روایتی در یه مورد خاصی باشی، ما بخوایم از اون مورد بریم به مورد دیگر نمیشه و مورد روایت رو متخصص میکند، یا شأن و نزول روایت را آیه را روایت را متخصص میکند. از نظر فن تفسیری یا از نظر فن اصولی حرف این آقا برمیگرده به همین حرف که شأن و نزول خصوصیت داره. چی؟ حالا اونش دیگه فرق نمی کنه. حکم رو عام اومده دیگه، حکم رو خاص که نیومده. گفته است که اون زمانها رباها استهلاکی بوده نه تولیدی، حالا این تولیدی میخواد نفع کنه میخواد نکنه میخواد هرچه باشه، هر اونش برای اون تفاوت نمیکنه. دلیل لذا برفرضم بعضیا کسری کسر بکنن، علت تامه که قرار نمیده، این رو حکمت قرار میده. خب آیا این حرف درسته یا نه؟ اشکالی که به این حرف هست همینه که در میان طلبه ها مشهوره که آقا مورد که مخصص نی، یا شأن و نزول که نمیتواند مخصص آیه شریفه باشد. اگر یه چیزی موجب بشه که آیه شریفه نازل بشه، حالا بگیم این آیه دیگه عمومیت نداره، اطلاق نداره، یا یه خصوصیت زمانی یه خصوصیت مکانی موجب بشه یه روایتی به طور عام وارد بشه، ما بگیم که این مورد نمیذاره روایت اطلاق پیدا کند، نمیذاره روایت عمومش به عامش باقی بمانه، روایت متخصصه. خب این در میان مفسرین همه و همه و در علم اصول یه چیز مسلمی است که مورد مخصص نیست، شأن و نزول مخصص نیست و شأن و نزول یکی از موارد عام آیه است، یا مورد یکی از موارد از مصادیق روایت است و مورد نمیتواند روایت را متخصص کند، مورد نمیتواند عموم آیه را از دست ما بگیرد. و این آقا این کار را مخواسته بکنه که در اون زمانها که ما که روایت تولیدی نداشتیم، پس احل الله البیع حرم الربا او را نمیگیرد. جوابش این است که احل الله البیع حرم الربا را ما باید نگاهش بکنیم ببینیم آیا اطلاقی عمومی داره یا نه، شأن و نزولش هر چه میخواهد باشه. تمام رباهای اون زمان فرض کنید استهلاکی بوده، فرض کنید برمیگرده به این که اگر این حرف درست باشه برمیگرده به این که خطابات اون زمان خصوصیات داره. این همین روایت موسمی است که بعضی از روشن فکرهای به اصطلاح روشن فکرها میخوان روایت رو از کار بندازه، میگه روایت موسمی است. خب ما که در اصول نمیتونیم بگیم این حرف را، که بگیم خطابات مختص اون زمان است، عمومات مختص اون زمان است. ما ایم و عموم احل الله البیع حرم الربا، ما ایم و عموم یا اطلاق ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. آیا این لفظ احل الله البیع هر بیعی رو میگیرد یا نه؟ خب اگر این حرف آقا درست باشه، در اون زمان تجارت اصلا نبوده، یه پیروری ها و یه کاسبی ها، و اما تجارت خارجی خب اون زمان نبوده. نه، یه قدری بیا بالاتر، این که این عقود مستحدثه اگر راستی مورد مخصص باشد، شأن نزول مخصص باشد، این معاملات مستحدثه رو چجور میشه درستش کرد؟ مثلا نظیر بیمه. خب آقایون که بیمه را الان درست میکنن، حرفشون همینه که بیمه اون زمان نبوده. اون زمان یه عقدهای جزئی بین مردم بوده، اما آفو بالعقود که از عمومیت نمیفته، مورد که مخصص نی. آفو بالعقود میگه که قضیه حقیقیه، میگه کلما وجد فی الخارج شیئون و یصدق انه عقد فبه آفو به. در خارج باید ببینیم عقد یا عقد نیست. بیمه عقد است، آفو بالعقود او را میگیره، ولو این که در اون زمان بیمه نبوده. نداریم هم چیزی. یکی را به پیدا کنید دارم چی؟ که عمومات رو، اطلاقات رو ما بگیم که حمل بکنیم به متعارف اون زمان، هیچ کس نگفته، نمیشه دم گفت. برای این که اگر کسی اینجور حرفا بزنه خیلی اشکال ها جلو میاد، و این است که در قرآن را باید بس گذاشت برای خوندن که اخباری ها میذارن، روایات اهل بیت را هم راجع به اون زمان متعارفه، به این زمان اصلا به درد نمیخوره حرف این آقا. حالا چون که این اشکال از یک کسی است که خیلی طلبه نی، ولی علی کل حال اشکال طلبگی کرده، اشکال علمی کرده. پس اگر ما بخوایم این اشکال رو یه سر و صورتی بش بدیم، اینی که این آقا گفته مورد مخصصی، گفته زمان مخصصی، شأن و نزول مخصصه، و چون که آیه شریفه در اون زمانی نازل شده که روای تولیدی نبوده، پس احل الله البیع او روای تولیدی رو نمیگیره. جوابش هم این است که آقا هیچ کس نگفته، نه آیه ای داریم، نه روایتی داریم، نه میشه درستش کرد. این که روایات رو ما دست از عمومش، دست از اطلاقش برداریم، به تعارف اون روز یا شأن و نزول مخصص باشد برای آیه. چیز دیگری که اینجا هست، اصل مطلبش هم قبول نداریم. حالا این حرفها در این بود که ما قبول بکنیم که روای تولیدی در اون زمان نبوده، اما این را هم قبول نداریم. کی گفته که رباها در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام یا در زمان احل الله البیع حرم الربا که نازل شد، همه رباها رباهای استهلاکی بوده. کی گفته؟ همه زمانها کاسبی بوده، اون کاسبای بیچاره هم پول نداشتن. همه زمانهای افرادی مخصوصا در شأن نزول این آیات وقتی که وارد بشیم میبینیم که یه افرادی بودن نشسته بودن برای اینکه ربا بدن و پول زیاد کنن. یه دسته بیچاره هم میرفتن گاهی برای پیلوری، برای کاسبی پول میگرفتن، گاهی هم برای اعاشه زندگی پول میگرفتن و کاسبی میکرد میداد به رباخوری. و این که اصلو در اون زمان ما ربای تولیدی نداشتیم، این هم یه ادعایی بیش نیست، چنانچه آقا هم فرمودن. پس اینم اشکال مهمی نیست. اشکال مهمتر از این اشکال و همچنین اشکالهای هفته گذشته، اشکال چهارمی و اون اشکال چهارم اینی که گفته است ربا اونجایی است که مربوط به شخصیت ها باشد، به شخصیت های حقیقی، یعنی بین دو نفر. و اما اگر در شخصیت های حقوقی شد، اونجا دیگه ربا مانعی نداره، مثل بانک. شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی، این دو تا لفظ در اقتصاد و شخصیت حقیقی یعنی دو تا انسان با هم معامله کنن. شما برید در مغازه جنسی رو بخرید از اون آقا، اون آقا هم جنس را بفروشد به شما، یعنی معامله واقع شد بین دو شخص حقیقی. یه دفعه شما با یک مؤسسه، با یک کارتر، با یک بانک معامله میکنی، این شخصیت حقیقی نیست، این شخصیت حقوقی است. شخصیت حقوقی یعنی یه مؤسسه ای را، این مؤسسه رو ثبت میدن به نام بانک صادرات مثلا، به نام بانک مرکزی، به نام بانک بین المللی یا مؤسسات دیگه، نمیدونم شرکت فلان چی، شرکت چی، مؤسسه چی، مؤسسه چی، که الان هم این مؤسسه ها زیاده. و اون مؤسسه را مثلا مالکش میکنن، میگن سرمایه این مؤسسه 10 میلیون است. یا مثلا بانک ها رو اگر دیده باشید، می نویسه که سرمایه این بانک چند میلیارد ریال، که این چند میلیارد ریال مال شخص نیست، مال شخصیته، که بهش میگن شخصیت حقوقی، مال این مؤسسه است، مال این بانک. و دولت هم اتفاقا همینه، شخصیت حقوقی دولت شخصیت حقوقی است. بله، در مثل مؤسسات بالاخره یه افرادی هستن این مؤسسات رو میگردانن یا بانک ها رو میگردانن. خب اون که رئیس بانک، صاحب بانک نی، اون کارمندها اونا هم صاحب بانک نیستن، اینا گرداننده این بانکن. گرداننده این شخصیت حقوقی هستند. یک روز هم این رئیس میره، رئیس دیگه میاد، اون کارمند میره، کارمند دیگه میاد و هیچ کاره است. این آقا که اشکال کرده گفته است که احل الله البیع حرم الربا، مربوط به اینه که یک کسی با یک کسی معامله کند ربوی. و اما اگر دو تا بانک با هم، دو تا مؤسسه با هم، یا یک فرد حقیقی با یک شخصیت حقوقی معامله بکند، ربا بدهد، ربا بگیرد، این دیگه حرام نیست. برای اینکه احل الله البیع دیگه اینجا را نمیگیره. درهم و ربن عند الله اشد و من سبعین زنیه اینجا را نمیگیره. این اشکال این آقاست. این اشکال سرچشمه میگیرد از یک اشکال مهمتری، از یک بحث مهمی، و اون بحث اینه که اصلا شخصیت حقوقی ما داریم یا نداریم، که حتی بحث میاد در همین که دولت مالک است یا مالک نیست، که بعضی ها گفتن دولت چه اسلامی چه غیر اسلامی فرق دیگه نمیکنه، دولت مالک نیست. چرا مالک نی؟ گفته برای اینکه دولت فرد که نی، دولت شخصیت حقوقیه و شخصیت حقوقی نمیشود برای او مالکیت فرض کرد. و اگر ما بخوایم مالکیت فرض کنیم، باید برای ذوی العقول فرض کنیم. اما چیزی که یه امر اعتباری است، ما نمیتونیم برای او مالکیت فرض کنیم. از همین جهت هم حتی بعضی از مراجع الان هم هستن که اینها میگن دولت مالک نی. زمان طاغوت میگفتن دولت مالک نی، زمان دولت اسلامی هم میگن دولت مالک نی، دولت نمیتواند مالک باشد. چی؟ حالا اون حرف دیگه، آیا اون شخصیت و حقوقیست یا نه، ببینیم چه جوری. و عمده دلیل این آقا اینه که امر اعتباری نمیتواند مالک باشد. اصلا عمده دلیل این کسانی که میگن دولت نمیتواند مالک بشه همینه، میگن دولت یک امر اعتباری است و امر اعتباری نمیتواند مالک باشه، برای اینکه اعتباره. خب آقایون هم اونجا جوابش دادن، این که خود مالکیت هم امر اعتباری است. اصلا مالکیت خب یه امر اعتباری، این عبا مال منی، خب این عبا مال من باشد یا مال شما باشه از کجا میفهمی؟ من چیزی را از شما میخرم، پول به شما میدم، حالا شما پول را مالکید، من اون چیز را مالکم، این از کجا فهمیده میشه؟ اعتبار عقلا. عقلا اعتبار میکنن تبدیل اضافتین رو، میگه از اون وقت حالا پول مال اون بود، عبا مال اون، حالا به عکس شد، عبا مال اون شد، پول مال او شد. خود مالکیت یه امر اعتباری است. خب وقتی چنین باشد، باید بریم تو عرف، باید بریم تو عقلا، ببینیم که برای اعتبار، اعتبار قائلن یا نه. خب وقتی بریم در میان عقلا، میبینیم که اینها برای شخصیت حقوقی اعتبار قائلند. یعنی الان که دنیا میچرخد روی همین شخصیت های حقوقی، ثبت میدن و براش پول قرار میدن، براش نمیدونم برای آینده اش فکر میکنن، در این زمان که اصلا دنیا میگردد روی شخصیت حقوقی، در اون زمان ها هم بوده. همین وقفی که آقا مثال زدن، خب اگر یه مقاضی رو وقف این مسجد کنن، این را چجور درستش میکنی؟ اگه مقاضی وقف این مسجد شد، خب مسجد یه شخص نیست، شخصیت حقیقی، این هم یه شخصیت حقوقی. آیا این مقاضی که برای این مسجد قرار دادن، نمیگن که این مسجد 10 تا مقاضی داره؟ نمیگن این رو؟ و پولهای اجاره این مسجد صرف این مسجد باید بشه؟ باید ببینیم واقف چی گفته است، به همون جوری که واقف گفته است خرج اینجا کنیم. همه حق الاختصاصی که آقا میگه، این حق الاختصاص یعنی چه؟ یعنی برای این مسجد حق الاختصاص قائل شدن. حالا من میگم مالک، آقا میگن حق الاختصاص، خب بالاخره براش چیز قرار دادی؟ حال درسته؟ حالا اختصاص این که فرق نمیکنه، حالا بگید اختصاص. الجل للفرس و درهم لزید، یا این فرق میکنه؟ خب معناش این است که زیده این درهم را باید صرف کنه، جل را صاحب فرس باید رو فرس بندازه، اما الجل للفرس بخواد رو بز بندازه دیگه نمیشه. حالا اگر راسته اون الجل للفرس را برای اون فرس یک کسی وقف کرده باشد، یک کسی اختصاص داده باشد، نه بالاتر از اینها. انما الصدقات للفقراء، این چیه سایه شریفه؟ انما الصدقات للفقراء، خب این فقراء عنوانه، یعنی پروردگار عالم زکات را رو عنوان آورده. فاعلموا انما غنمتم من شيء فان لله ولرسوله ولذي القربى. خمس برای کیه؟ برای دولت اسلامی. لذا وقتی که راجع به خمس میان از ائمه طاهرین سلام الله علیه سوال میکنن، ائمه طاهرین میگن اون پولهایی که پیش ماست، وقتی ما مردیم خانه مثل خانمون، پولهای اختصاصمون، اینا به ارث میرسه، و اما مثل سهم امام، این دیگه به ارث نمیرسه، برای اینکه این سهم امام مال عنوان منه، مال امامت منه، و باید بدیم به امام بعدی. دولت مالکه، یعنی این روایت، این روایت اتفاقا دولت خوب مالک میکنه. انما الصدقات للفقراء، آیه شریفه عنوان را، یعنی عنوان فقر را مالک میکنه. وقتی عنوان مالک شد، اون زمان برای شخصیت حقوقی ملکیت قائل بودن، این زمانم قائلن، پس شخصیت حقوقی میتواند مالک بشه. وقتی میتواند مالک بشه، پس احل الله البیع حرم الربا، همین طوری که میتواند فرد رو بگیره میتواند شخصیت حقوقی رو بگیره. و خلاصه حرف اینه، این آقا که میگه بانک میتواند ربا بگیره یا میتواند ربا بده، بحثش اینه که میگه شخصیت حقوقی مالک نمیتواند بشه، خطاب به او نمیتواند بشه. وقتی خطاب به او نمیتواند بشه، مالک نمیتواند بشه، پس ربا دادن و ربا خوردن برای او مانعی نداره. جوابشم اینه که ما عنوان را مالک میدونیم، عنوان میتوند مورد خطاب واقع بشه، پس هر چه برای شخصیت حقیقی هست برای شخصیت حقوقی هم هست. این بحث دارد خیلی دیگه، همین مقدار بسه. بحث هفته آینده درباره یک بحث بسیار مهمی است که در این جزوه چاپ شده، این رو حتما، یعنی الان پولیکوپی شده، این رو حتما باید مطالعه کنید، راجع به حیله های شرعی که آیا با حیله شرعی میشه ربا خورد یا نه.